أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با مسئله 993 بود، بحث تقسیم دین بود، روایات رو مطرح کردیم، جمع روایات هم مطرح کردیم، عرض کردیم به هر حال تقسیم دین حرمت و بطلانش دلیل روشنی نداره، ولی خب احتیاط اینه که چون بعضی از روایات ممکن بود داله بر این مسئله باشه تقسیم دین صورت نگیره. آن فرمودن که در تقسیم دین سه تا بحث کلی مطرحه، یکی تقسیم طلبه، یکی تقسیم بدهیه، یکی هم دریافت طلبیست که مشترکه. تقسیم طلب این بود که ما در حقیقت دو نفر هستیم با هم شریکیم، از ثالثی طلب داریم یا از چند نفر طلب داریم، بعد بیام این طلبها رو بین خودمون تقسیم کنیم. مثلا 10 تا چک داریم، 2 تا شریکیم با هم دیگه کار میکنیم، 10 تا چک داریم از دیگران طلب داریم، بیام این چکا رو بین خودمون تقسیم کنیم، 5 تاشو بدیم به شما، 5 تا شما برداریم. این تقسیم طلب بود که آقایون گفتن جایز نیست. به همین وزن تقسیم بدهی هم جایز نیست. تقسیم بدهی باز 2 تا شریکیم با هم دیگه داریم کار میکنیم و 10 تا چک کشیدیم، بدهکاریم دیگه، 10 تا چک کشیدیم که باید این بدهی رو تأمین کنیم. با هم دیگه توافق کنیم که این 5 تا رو تو پر کن، این 5 تا رو من پر میکنم، برج 8 رو تو بده، برج 9 رو من میدم. به این معنا که دیگه ما نسبت به چک های برج 8 دیگه ذمه‌مون مشغول نباشه، تو هم نسبت به چک های برج 9 ذمه‌ت مشغول نباشه. این میشه تقسیم بدهی. صورت اول تقسیم طلب بود، صورت دوم تقسیم بدهی. ما اونجا طلب داشتیم از افراد، طلبها رو تقسیم کردیم. حالا ما بدهکاریم به افراد، بدهی رو داریم تقسیم میکنیم. یعنی ذمه من به این بدهی ها مشغول باشه، ذمه تو به اون بدهی ها مشغول باشه. این هم آقایون گفتن جایز نیست. پس تقسیم طلب جایز نیست، تقسیم بدهی هم جایز نیست. خب صورت سوم هم این بود که مشترکاً از کسی طلب داریم، یه نفر مفترقاً بره طلب خودش رو از اون آقا بگیره، یه جنسی که شریک بودیم فروختیم، بعد شریک ما رفته کل طلب خودش رو از اون آقا بدهکار وصول کرده و بر خودش برداشته. اینم مسئله سومی بود که مطرح شد. پس تقسیم طلب، تقسیم بدهی، وصول طلب احد و شریکین از اون آقای بدهکار، هر سه این مورد رو گفتن که جایز نیست، لایجوز. این مطلبی بود که مطرح شد. الا اینکه فقها ما اومدن گفتن که خب این تقسیمی که ما گفتیم به مقتضای روایات جایز نیست، اما شما میتونید یه جور دیگه ای رفتار کنید که به همین نتیجه تقسیم برسید. بعضی از فقها تصریح به بحث حواله کردن، میشه با حواله شما مشکل تقسیم رو حل کنید. در بعضی از موارد بحث زمان رو مطرح کردن، در بعضی از موارد بحث قرض رو مطرح کردن، در بعضی از موارد بحث فروش دین رو مطرح کردن. به هر حال 4 راه حل کلی برای اینکه این تقسیم صورت بگیره و مبتلای با محظور نشیم رو مطرح کردن. البته این 4 راه حل کلی در این 3 موردی که عرض کردیم متفاوته، بعضیش در بعضی از موارد معنا داره، بعضیش هم در بعضی دیگه معنا داره. مثلا ما از تقسیم بدهی شروع کنیم. تقسیم بدهی این بود که ما دوتا با هم دیگه داریم تجارت میکنیم، شریکیم، ما بدهکاریم به افرادی، ما میام این بدهی رو تقسیم میکنیم، میام این چک های مثلا این 5 تا چک رو شما پر کن، اون 5 تا چک دیگه رو من پاس میکنم، و همین معنی که عرض کردم، یعنی ذمه تو از این بری باشه و ذمه من از او بری باشه. گفتن خب تقسیم بدهی جایز نیست، ولی زمان شرعی که جایزه. شما میتونید با زمان شرعی به همین نتیجه برسید. زمان شرعی اینجا چجوری تطبیق میشه؟ زمان شرعی اینطوری تطبیق میشه که شما مثلا، ما دوتا شریکیم، دوتا طلبکار داریم، آقای الف و آقای ب. ما میگیم که طلبهای آقای الف رو شما بده، طلبهای آقای ب رو من میدم، درسته؟ خب میگن حالا بیاد ضمانت شرعی درست کنید. شما با آقای الف بگید که این بدهی هایی که ما مشترکن داریم، سهم ایشون از بدهی رو من ضامنم. شریک شما هم با آقای ب بگه که سهم بدهی این شریکم رو که به شما بدهکار من ضامنم. خب این میشه چی؟ میشه ضمان شرعی. هر کدوم ضامن میشیم بدهی شریکمون رو نسبت به اون آقای دیگه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه تقسیم بدهی. خب در زمان شرعی اگر طرف مقابل بپذیره، بله دیگه این آقا ضامن نیست و فقط همونی که بر عهده گرفته ضامنه، و به وسیله زمان شرعی شما میتونید تقسیم بدهی بکنید. یه بار دیگه ارزو چی میفهمم؟ آره، عدم آره دیگه، نباید رجوع کنید. زمان که لزوم داره دیگه،
اجازه شه اصلش اینه که رجوع شده بعد از اینکه پرداخت کرد.
ها، بعد از اینکه پرداخت کرد که اون بله، اون یه بحث دیگه است، اون بحث دیگه است. دوباره من همین مثال رو بگم. به هر حال من و شما با هم شریکیم، بدهکاریم به آقای الف و آقای ب. قراره که این شریک ما تمام بدهی با آقای الف رو پرداخت کنه، منم تمام بدهی با آقای ب رو پرداخت کنم. خب ایشون که قراره تمام بدهی با آقای الف رو پرداخت کنه، با آقای الف میگه درسته که هم من هم شریکمون به تو بدهکاریم، اما من ضامن بدهی شریکم هستم. تو قبول داری؟ یعنی هر چی اون شریکم به تو بدهکاره، من بر عهده گرفتم. اگه تو قبول داری، دیگه او به تو بدهکار نیست، من به تو بدهکارم. منم به این آقا میگم که منم ضامن بدهی شریکم هستم، هر چی ایشون به تو بدهکاره، من شرع ضامنم. وقتی میگم من شرع ضامنم، یعنی بدهی او میاد بر عهده من، دیگه او به تو بدهکار نیست، من به تو بدهکارم. اگه اون آقا گفت قبوله، دیگه تمومه دیگه، این میشه تقسیم بدهی. پس ما بدهی رو به این شکل، به شکل زمان شرعی میتونیم تقسیم کنیم. خب فقط فرقش اینه که ما در موارد تقسیم دیگه لازم نبود که اون طلبکار ما قبول کنه، چون ما بین خودمون تقسیم میکردیم. ولی اگر زمان شرعی باشه، باید اون آقا قبول کنه، بگه که نه من اینو قبول کردم. میگن با بحث زمان شرعی مشکل حل میشه. خب این صورت تقسیم بدهی بود. میگن در اون جایی که چی میفهمه؟ حالا به طلب هم میرسیم. من عرض کردم سه صورت کلی داریم، بحث بدهیشو عرض کردم. آره، زمان در بدهی معنا داره. اما اونجایی که ما دوتا با هم دیگه یه جنسی رو به یه کسی فروختیم و اون آقا بدهکار مشترکن به دو نفر، یه ماشینی شریک بودیم فروختیم، اون آقا باید مشترکن به ما دو نفر 200 میلیون میداد. بعد این شریک ما رفت به او گفت که آقا 100 میلیون ما رو بده. 100 میلیون خودش رو گرفت که آقا اون احتیاط داشتن اینجا. خب ما میتونیم بگیم دیگه او کل 100 میلیون رو گرفته، این 100 میلیونی که گرفته مال اوست، ما هم که 100 میلیون رو بدهکاریم، باید بدویم تا اون 100 میلیون رو بگیریم. آقا اون احتیاط داشتن، گفتن نه اون 100 میلیون هم که گرفته بازم بین افراد مشترک. اینجا چه کار کنیم؟ اینجا میگن دو تا مسیر وجود داره، دو تا راه وجود داره. یه راه اینه که فرض این بود که ما ماشینمون رو به یه آقای فروختیم، ماشین شریکیمون رو فروختیم، حالا من میخوام تمام حسه خودم از طلبم رو از آقا وصول کنم. یعنی یه راهش اینه که شما بری به آقا همون بدهی تو بفروشی، طلب تو بفروشی. آقا به شما بدهکار نیست؟ چرا؟ ما نگفتیم بدهی رو میشه فروخت؟ چرا؟ شما برید به آقا بگید که آقا تو به دو نفرمون 200 میلیون بدهکاری دیگه، میگه بله. خب 100 میلیون به من بدهی داری؟ میگه بله. میگه من اون 100 میلیون رو بهت فروختم. میگه منم خریدم. خب حالا که فروختید و او خرید طلب شما رو، حالا بگید که حالا پول اون طلبی که خریدی به من بده. اینجا شما چی وصول کردید؟ دیگه طلب قبلیتون رو وصول نکردید، بلکه ثمن بیعتون رو وصول کردید. ما گفتیم شما طلب مشترکتون رو نمیتونید تنهایی وصول کنید، ولی ثمن بیع رو که میتونید بگیرید. شما الان ثمن بیع گرفتید، چون شما طلبتون رو فروختید به آقا و ثمن بیع گرفتید. حالا ممکنه به خاطر معقول بودن 100 میلیونی آقا بدهکار، شما 100 میلیون رو به 99 میلیون فروختید، 99 میلیون گرفتید. این 99 میلیون که میگیرید اون طلب مشترک نیست که میگیرید، بلکه چیه؟ بلکه ثمن معامله است، چون شما طلب خودتون رو به آقا فروختید و ثمن او رو دارید میگیرید. یعنی اینطوری میتونید مشکل رو حل کنید. پس در اینجا شما میتونید طلب خودتون رو به این آقای بدهکار بفروشید، حالا مطالبه ثمن این معامله رو بکنید. این دیگه از اون مورد دریافت طلب مشترک خارج میشه که بگیم چون طلب مشترک بود دیگه شما در اونی که گرفتید هر دو با هم سهیمید. نه چی میفهمین؟ ها یعنی که بشه فروخت. نه کنید، من شما میتونید ابراء کنید حسه خودتونو. این آقا مشترکن به شما دو بزرگوار 200 میلیون بدهکاره، شما میگید آقا من از سهم خودم گذشتم، میتونید بگذرید؟ خواهی میتونید ابراء کنید، میتونید بیع کنید. نه اگر شما در حصه مشترک سهم خودتون رو میتونید بگذارید، میگید تو به ما دو نفر مجموعاً 200 میلیون بدهکاری، من سهم خودم رو گذاشتم، میتونید ببخشید؟ خب میتونید بیعم کنید. پس شما همونطور که میتونید ابراء کنید سهم خودتون رو از طلب مشترک، میتونید سهم خودتون رو بیعم بکنید. بیاد سهم خودتون رو بیع کنید. حالا که سهم خودتون رو معامله کردید با اون آقا، بعد میاد میگید خب حالا ما معامله کردیم، تو ثمن بیع اما بیا بده ثمن بیع و ازش بگیرید. نه نمیاد. خب این عرض کردم اونجا که طلب مشترکه دو تا آقایون راه حل گفتن، گفتن خالصه یه راه حلش اینه که این کارو بکن. راه حل دومش چیه؟ راه حل دومش اینه که شما اجازه بگیرید از شریکتون، اجازه بگیرید از شریکتون که به اندازه حصه خودتون از طلب رو وصول کنید و اجازه بدید به شریکتون که اویم به اندازه حصه خودش از طلب رو وصول کنه، بعد وکیل بشید از طرف شریکتون که اون مقداری که سهم اوز قرض الحسنه بگیرید و شریک خودتون رو وکیل کنید که اونم اون مقداری که حصه شماست قرض الحسنه بگیره، بعدم با هم دیگه تهاتر کنید، مشکل حل میشه. یه بار دیگه عرض کنم، فرض اینه که ما دوتا 200 میلیون از یه آقای طلب داریم، هر کدوم به دیگری اجازه می دهیم که بره 100 میلیون از این 200 میلیون رو بگیره، چون فرض اینه که 100 میلیون هم بگیره باز 50 میلیون مال خودشه، 50 میلیون مشترکه دیگه. هر کدام به دیگری اجازه می دیم که به اندازه 100 میلیون بره از طرف مقابل وصول کنه، و هر کدام به دیگری میگیم اون 100 میلیونی که گرفتی که 50 میلیونش مال خودت 50 میلیونش هم مال منه به صورت مشا، اون 50 میلیون منو قرض الحسنه بردار برای خودت. یعنی تو وکیلی از طرف من که 50 میلیون من رو تملک کنی به عنوان قرض الحسنه. پس رفتیم 100 میلیون از او آقا گرفتیم، چرا تصرف میکنیم تو 50 میلیون شریکمون؟ چون اون ما رو وکیل کرد که ما پول او رو به عنوان قرض برداریم، پول او رو به عنوان قرض برداشتیم. خب حالا که ما 100 میلیون گرفتیم و 50 میلیونش که مال خودمون بود، 50 میلیونش مال رفیقمون بود، ما به اندازه 50 میلیون به رفیقمون مغروزیم. ما هم به رفیقمون اجازه دادیم تو هم برو 100 میلیون رو بگیر که 50 میلیونش مال خودته، 50 میلیونش مال ماست. تو هم وکیلی که 50 میلیون ما رو قرض برداری. اون هم رفت 100 میلیون خودش رو گرفت. خب حالا ما به او 50 میلیون مغروزیم، اون هم به ما 50 میلیون مغروزه. آن میفهمن اینجا در بعضی اسوار مثل همینجا تهاتر قهری پدید میاد. تهاتر قهری یعنی اگه شما 50 میلیون به من بدهکارین، ما هم 50 میلیون به شما بدهکاریم، یعنی هیچ کدوم به هم دیگه بدهکار نیستیم، میشه تهاتر قهری. چرا؟ نه حالا من در بهترین شکلش گفتم. حالا فرض اینه که من رفتم گرفتم، رفیقم هنوز نگرفته، من 50 میلیون به او به مغروزم. خب بله، ولی هر وقت او گرفت تا به الان من میتونم تصرف کنم. پس من در این 100 میلیونی که گرفتم میتونم تصرف کنم. اما چرا دارم تصرف میکنم؟ چون من هم اجازه داشتم در وصول 100 میلیون، هم وکیل بودم در قرض گرفتن. پس الان من مالک 100 میلیون هستم. البته این 100 میلیون 50 میلیونش مال خودمه، 50 میلیونش هم از بابت عقد القرض تملک کردم. اجازه چی رو بده؟
جواز تصرف
یعنی ببخشه به ما. دقت کنید، او که داره جواز تصرف میده یعنی به ما بخشیده. نبخشیده که نه دقت کنید، اجازه بده، اجازه باید وجه داشته باشه. او که به من اجازه بده یعنی من 50 میلیون رو به تو بخشیدم. اگه بخشیدم تو اون 50 میلیون دیگه فقط اون 50 میلیون داره دیگه، 100 میلیون نداره. نه، ما از اول با هم یه قراری میذاریم، حالا هر کدوم تونست هر کدوم نتونست، ما با هم از اول قرار میذاریم که آقا ما دوتا که از این آقا طلب داریم هر کدوم به تنهایی اجازه دارن به اندازه سهمشون بگیرن و وقتی گرفتن سهم شریکشون هم قرض الحسنه. خب حالا من 50 میلیون به شریکم مغروزم، حالا اون شریکم نتونست بگیره، اگه نتونست بگیره خب من 50 میلیون مغروزم، اون هر وقت اومد من باید قرض بدم، ولی در 100 میلیون میتونم تصرف کنم. با 100 میلیون اگه چیزی خریدم و سود کرد، سودش مال خودمه. چون اگر با مال مشترک من بخرم، حالا فرض کنیم با این 100 میلیون من رفتم ماشین خریدم، ماشین 20 میلیون گرون شد، خب اگه این مال مشترک بود باز اون 20 میلیون میشه شریکی، باز 10 میلیونش مال اونه، 10 میلیونش مال من. ولی اگه کل 100 میلیون مال منه ولو من به ازایش مغروزم، اون 20 میلیون سود باز مال منه. یعنی این آثار خودشو داره. خب اونم اجازه داره بره بگیره و قرض برداره. حالا اون نتونست یا نخواست یا نشد به هر دلیلی، من 50 میلیون به اون مغروزم، درسته. ولی اگر یه روزی اون رفت و گرفت، خب اونم 50 میلیون به من مغروزه.
چه اجازه
ایستان؟ درسته؟ چرا درست نیست؟
مغروز تو قرض مغروز بگیری که بر من قرض بده، ازمیدم که هر وقت چه قرض بدم، یعنی قرض رو
نه وکیله، قرض نداده، تو وکیل منی، شما وکیل منید. نکنید من به شما دارم وکالت میدم، اولا اذن در تحویل اون طلب میدم، بعد وکیلتون میکنم که وکیلید که از مال من قرض الحسنه بردارید. الان اگر شما پولی در اختیار ما بگذارید بعد منو وکیل کنید فلانی، هر وقت لازم داشتی قرض الحسنه از این پولی که دستت دارم بردار، میشه یا نمیشه؟ موکل کردید دیگه، من وکیل شما هم که از طرف شما تملک کنم به عنوان قرض الحسنه. قرض به شرط قرض نیست، نگفتیم من بهت قرض میدم به شرطی تو هم به من قرض بدی، ولی هر دو این وکالت رو به هم دیگه میدن. حالا اگر یکی از این طرف این داد دیگری نداد، خب بازم درسته، یعنی اونی که وکالت رو گرفته اون میتونه بره حصه خودشو بگیره، میگم آقا من شما رو وکیل کردم برو بگیر و قرض بگیر، حالا تو هم منو وکیل میکنی؟ نه من شما رو وکیل نمیکنم. باش. خب بس اون آقا که رفت گرفت درسته. نه یعنی من میخوام بگم که قرض به شرط قرض نیست، یعنی اون وکالت مستقلا درسته، پس یک طرف میتونه بگیره ولی طرف دوم چی؟ نه وکیل نشده نمیتونه بگیره. آره شرط نیست، به خاطر میگیم این آقا آقای الف میتونه بگیره، آقای ب نمیتونه بگیره. چی میفهمه؟ تهاتر قهری نمیشه، تهاتر اختیاری میشه. یعنی مثلا فرض میکنیم که از این 200 میلیون 150 میلیونش مال من بود، 50 میلیونش مال شما بود، خب نسبت به اون مقداری که مال هم دیگه بود 25 میلیون، اون 25 میلیون تهاتر میشه، بقیهش هم باید من قرض رو ادا کنم. خب در حب قبض لازمه، فرض اینه که قبض نشده. آره در حب قبض لازمه. خب تا طرف مقابل قبض نکنه حب صورت نمیگیره، حب معوضه صورت نمیگیره، قابل رجوعه. یک طرف قبض کرد، طرف مقابل قبض نکرد. خب اینم یک مسیر دومی بود برای این قصه. صاحب جواهر هم مطرح کرده، دیگران هم مطرح کردن راه‌هایی که میشه برای تقسیم دین ما حرکت کنیم که خلاص دین رو تقسیم کنیم.
با اون که میدونه شاید به حصه خودش نرسه، حتی منافع رو داره الان تملیک شما با تملیک
علی. نه منافع تملیک نمی‌کنه.
قرض دیگه.
پس منافع هم نگه نکرد.
یعنی داره حتی از منافع آتیش میگذره و حسه ای که هم دو منظور خودم میتونم دستور کنم.
منافع من قرض دادم مثل هر کس که قرض میده.
یک ماهی که دست شما ممکنه یه بارم براش سوداور کسی که اقلاییه.
قرض دادن اقلایی یا اقلایی نیست.
طوری که من حسه خودم هم در نظر میگیرم دیگه. در مقابل داره دیگه. خب. خودش پنجا پنجایه. مثلا این بر صد درصده، این بر پنجا پنجا، بعد یکی بیاد.
نه اتفاق معقوله،
یه
وقت اینه که ما دوتا شریکیم، شما بازارین واردین، خلاصه میتونین پول وصول کنین، ما هم آخوندیم، ما همش سرمون تو درس و اصلا نمیتونین پول وصول کنین، به شما میگم تو برو بگیر ولو این که حصه من رو قرض برداری، میگم حداقل 50 میلیون از پول ما اینطوری وصول میشه، ولی اگه ما بریم که هیچیش وصول نمیشه. همین هم فرض داره، خوبه دیگه. ما میخوام بگیم اینا راه های فقهی تقسیم دینه، تقسیم طلبه، فقها میتونید از این مسیرها برید تا به این نتیجه برسید.
وقتی میگم راه کار که به همون نتیجه تقسیم حاصل بشه.
خب دیگه بخشش چرا؟ حالا صد درصد
به باید منی بود، همین بود که یکی به پول برسه و چیزی شریک در اون نباشه، ضرر
برای
یکی باشه. اینا
نه اصلا روایات ناظر به اینه که به هر حال مال مشترک که وصول میشه بازم مشترکه، هیچ وقت مختص نمیشه.
مال مالک
بود دیگه، یعنی سوالم مثل تیکش بود. آره یعنی مال مشترک وقتی هم وصول میشه بازم مال مشترکه، مال مختص نمیشه. اذن در تصرف یعنی چی؟ اذن در تصرف یعنی قرض الحسنه یا هبه؟
هیچ کدوم.
نه وکیل در استیفا، نه وکیل در استیفا، یعنی من شما رو وکیل میکنم برو طلبم از آقای فلانی بگیر، ولی نمیتونی اون طلبو خرج کنی. اجازه در تصرف نکنید. یه وقت مالی است که شما از منافعش استفاده میکنید، یه وقت پوله. من وقتی پولو گرفتم اذن در تصرف پول یعنی چی؟ ماشین که نیست که بگید از منافعش استفاده کن، پول رو من خرج میکنم دیگه، این که باقی نمیمونه که من از منفعتش استفاده کنم. وقتی شما میگی تو اجازه داری بری پول منو بگیری بعدم ازش استفاده کنی، این استفاده کنی یعنی یا به تو بخشیدم یا به تو قرض دادم، صورت سوم نداره دیگه. اگه به من بخشید که دیگه بخشید و نمیشه پولو بگیری که همچی کاری نکرده، اگرم قرض داد که میشه صورت ما، ولی پولو که شما نمیتونید بگید از منافعش استفاده کن، چون این که باقی نمیمونه. دین بوده دیگه، کلی بوده، کلی فزمه بوده. آره کلی فزمه بوده. آقا اینه کی؟ که چی میشه؟ آه وقت بکن. بسیار خوب. از محسنین کی میگه؟ فتوا دارن؟ وقف پول صحیح. غیر از ایشون هم کسی هست وقف پول صحیح بدونه؟ بله میشه، میشه مدت دار کرد. خب یه صورت دیگه مون، ما از سه صورت دو صورت رو اومدیم راهکارش رو گفتیم، یه صورت دیگه مون، اون صورتی که موند این بود که ما طلب رو تقسیم کنیم. طلب رو تقسیم کنیم، ما دوتا شریکیم. آره استیفا، نه ما برای استیفا دوتا راه حل گفتیم، یکی بی بود یکی هم قرض الحسنه. اما تقسیم طلب چی؟ ما طلب خودمون رو تقسیم کنیم. زمان بر نه. حالا آقایون حواله هم گفتن، من شاید به حواله هم اشاره کنم، چون صاحب جواهر در حواله اشکال میکنه.
استاد ذهب پول رو آقای مکبر قبول دارن، ذهبه شبه میکنه. نه جمعی نکنم
وقف چی؟
درهم و دینار. چنانچه برای تدبیر مرکاران باشد جایز است، برای مطلب کسی که اتفاق باشد اشکال دارد، مختصر افتیار تدبیر شد.
سلو از زهری فاید یا برمان مرد که به نظر میرسد دفاع مالیت پول توجیه قابل قبولی برای صحت دفاع است. بلا خدا
نه جدیدن
میان جدیدن فتوای رهبری تغییر کرده و وقف پول رو یه بار دیگه عبارت رو بخون. مالیت گفتن
به نظر میرسد دفاع مالیت پول توجیه قابل قبولی برای صحبه.
بسیار خوب. خب حالا انشاءالله وقتی به پول رسیدیم اینو بحث میکنیم.
مثلا که سیلی اوقت هم نداریم نیاز به اطلاق اندلده سبتر نمکان نداریم، اطلاق اونها تحصیل نگیرم.
بسیار خوب. اما تقسیم طلب، در ارتباط با تقسیم طلب آن فهمن، خب راهش مصالحه، ما دوتا با هم شریکیم و طلب داریم، ده تا چک از مردم داریم، پنج توش مال شما پنج توش مال ما، خب چجوری تقسیم طلب کنیم؟ بودن مصالحه کنید. ما صلح میکنیم، اون چیزی که شما سهم دارید در این پنج چک به اون چیزی که من سهم دارم تو اون پنج چک
بدهی
طلب
چیکار میخوام پر کنم؟
نه نه اون که بدهی بود،
اون
پول زمان بود، الان طلب رو میخوام تقسیم کنم. ما 10 تا چک داریم، یعنی طلب داریم از مردم، مردم به ما بدهکارن، جنس فروختیم طلب داریم، میگیم این 5 تا مال شما، این 5 تا مال من. میگن چیکار کنیم؟ میگن مصالحه کنیم. چجوری مصالحه کنیم؟ بگیم سهمی که شما در این 5 تا دارید مصالحه کردم با سهمی که من در اون 5 تا دارم. میگن به وسیله مصالحه میشه تقسیم طلب کرد. نه دیگه، عرض کردم یه تقسیم طلب داریم، یه تقسیم بدهی داریم، یه وصول طلب داریم. 3 تا بحث داشتیم. در تقسیم بدهی یه راه کار گفتیم، در وصول طلب 2 راه کار گفتیم، حالا در تقسیم طلب اینم یه راه کار. عرض کردم مجموعاً 4 تا راه کاره برای 3 تا مسئله کلی که
مطرح شد. مصالحه حواله فرمودین.
چی می‌فهمید؟
مصالحه حواله فرمود، مصالحه نام نبود. این شوبه
شو برای فرمایید. این شد. 5 تا. خب حالا حواله هم عرض می‌کنم. حواله چون قبول ندارن.
اسم مصالحه نفهمید.
باشه. آها، این خالص لف و نشر غیر مرتب شد. مشوش. بسیار خوب. مصالحه هم که قصهش روشنه دیگه، با هم دیگه مصالحه میکنه. تقسیم بدهی که مصالحه نیست. نیست. چی رو مصالحه کنیم؟ میگیم شما بدهی های به آقای الف رو بده، من بدهی های به آقای ب رو میدم. مصالحه نداریم.
تو طلب واحد نمیشه؟
طلب واحد نمیشه. وصول طلب؟
وصول طلب واحد.
وصول طلب واحد تا قبل از قبض که چیزی نیست مصالحه کنیم. نه میدونم، ما قرار 200 میلیون از آقا طلب داریم، چی رو با هم مصالحه کنیم؟ چی رو؟
حقم رو.
حقم مصالحه کنم یعنی چی؟ یعنی من 100 میلیون از آقا، 100 میلیون از این که من میخوام مال منه. اصلا قبل از وصول اصلا چیزی نیست که ما مصالحه کنیم. دقت کنین، 200 میلیون دو نفری از آقای زید میخوام، چی رو با هم مصالحه کنیم؟ 100 میلیون خودم با 100 میلیون شما میشه بازم همون دیگه. ما 200 میلیون از آقای زید میخوام، چی رو باید با هم مصالحه کنیم؟
نصف اون چه که من وصول میکنم رو به نصف اون چه شما.
پس بعد از وصوله.
از الان داریم مصالحه.
از الان چیزی نیست که مصالحه کنیم. نه، در مصالحه باید یه چیزی باشه که شما صلح کنید. خب دین رو که نمیشه مصالحهش کرد، چون مصالحه کنیم بازم میشه همین دیگه. یعنی میگم اون 100 میلیون من مال تو، 100 میلیون تو مال من، بازم میشه همون 200 میلیون طرف دیگه. چیزی نمیشه. پس شما باید اول اجازه بدید که من اون مال مشترک رو بگیرم از یه آقا. خب وقتی من رفتم گرفتم، شما میگی به چه اجازه حق منو رفتی گرفتی؟ اون مال من بوده، تو چرا رفتی گرفتی؟ باید اجازه بدم به شما. بعد که اجازه دادم، الان میخوام تصرف کنم. خب چرا باید تصرف کنم؟ خب بعد از این که گرفتم باید مصالحه کنم، بعد از این که قبض کردم. ولی به چه عنوان من قبض کنم؟ آره خب، پس من اول باید اذن بگیرم بعد قبض کنم. حالا با چی مصالحه میکنم؟ که نگرفتی هنوز،
بعد از گرفتن.
آره، یعنی میشه بعد از این که هر دو قبض کردیم بعد بیام مصالحه کنم.
سا چیه تقسیم بدهی هم که الان زمنه که هست دیگه، زمنه من مشکول دیگه، یعنی زمنه رو بیام مصالحه
میشه؟ نه
الان تو طلب شما چی داریم مصالحه میکنیم؟
خب حواله، ما الان بحث حواله. بعضی از آقایون خیلی، یعنی فقها متعددی گفتن حواله، گفتن آقا در تقسیم طلب، حالا این 3 قسمی که ما کردیم اینطوری نگفتن، گفتن که تقسیم دین اشکال داره الا اینکه حواله باشه. به همین بساطت گفتن تقسیم دین لا یجوز، لا تجوز و قسمت و دین الا به نحو حواله. اگه به نحو حواله باشه درسته. حالا ما ببینیم به نحو حواله در کدام صورت قابل تطبیقه.
تقسیم طلبه هم مصالحه‌اش روشن نشه، چی باشه مصالحه کنیم؟
من قراره 5 تا چک رو من برداشتم، 5 تا رو شما برداشتین دیگه. طلبی که از آیه الف داریم، هر چی که آیه الف قراره بده مال تو، هر چی آیه ب قراره بده مال من.
قراره بده هم شد، طرف میتونه طرفین مصادره باشه. حالا بالفعل چی داریم که داریم مصادره
کنیم؟ اونی که مافظمه آیه الفه، اونی که مافظمه آیه بیه. سهم خودم از مافظمه آیه الف رو مصالحه کردم با سهم شما از مافظمه آیه ب. دیگه تو بده من ذمه خودمو که مصالحه نکردم، من بدهکارم. بدهکارم که ذمه رو مصالحه نمیکنم. خب دقت کنید، دقت کنید، اونو یکم فکر کنید، دقت کنید. اما بحث حواله، در بحث حواله آقایون گفتن که قسمت دین، تقسیم دین ممکن نیست الا به نحو حواله. خب حواله چیه؟ حواله اینه که ما به یه آقایی بدهکاریم، بعد این آقا رو حواله میدیم به دیگری، میگیم تو برو این بدهی رو از زید بگیر، من قراره به شما پول بدم. میگم آقا، میگه 100 میلیون ما رو بده، من 100 میلیون رو میگم برو از زید بگیر، حواله به زید میدم. خب در حواله اگه شما بپذیرید که 100 میلیون از آی زید بگیرید، دیگه من بری عزمه میشم. آن میفهمن در تقسیم دین حواله اگر باشه مشکل حله. خب این در تقسیم دین اگه طلب باشه حواله درش معنا داره؟ طلب باشه، یعنی ما میخوام طلب رو فیما بین خودمون تقسیم کنیم، میگن در طلب که حواله معنا نداره. ما بدهکار که نیستیم، ما طلبکار هستیم. ما وقتی میخوام طلب رو بین خودمون تقسیم کنیم که معنا نداره که حواله باشه. پس حواله در کجاست؟ حواله در تقسیم بدهیه. در تقسیم بدهی کجا حواله میشه؟ تقسیم بدهی اینه که ما هم به آی الف بدهکاریم، هم به آی ب بدهکاریم. درسته؟ به آی الف بدهکاریم یعنی آی الف باید بیاد هم از من بگیره هم از شریکم بگیره. حالا شریکم میگه که اون پولی که از من میخوای بگیری، اون سهمی که از من میخوای بگیری، همشو برو از شریکم بگیر، حواله به شریکم میده. شریکم هم به آی ب میگه اونی که قراره از من بگیری همشو از شریکم بگیر، اون هم میگه قبول کردم. میگه با حواله تقسیم بدهی جور میشه، هم با زمان جور میشه هم با حواله جور میشه، ولی تقسیم طلب معنا نداره. روشن شد تقسیم بدهی چجوری با حواله جور میشه؟ یعنی ما معن بدهکار با آقای الفیم و معن بدهکار با آقای بیم، درسته؟ من با آقای الف میگم که اون بخشی که من به تو بدهکارم اونو حواله دادم به شریکم، همشو از شریکم بگیر، اون میگه قبول کردم. دیگه این آقای الف به من نباید مراجعه کنه، چون پذیرفتیم که اون سهمی که من بهش بدهکارم همشو از شریکم بگیره. نسبت به آقای بم شریکم میگه، میگه اونی که من به تو بدهکارم همشو از شریکم بگیر، حواله میده به شریکم، اون میگه من قبول کردم. با حواله مشکل حل شد دیگه. پس ما در تقسیم بدهی یه حواله داشتیم، یه زمان شرعی داشتیم. در تقسیم طلب صلح داشتیم، در وصول طلب هم خرید داشتیم و هم قرض الحسنه داشتیم. این مجموعا راهکارهایی که برای این مسئله گفته شد. خب یه بحث دیگه ای رو بعضی از آقایون اینجا دارن و اون اینه که خب اگه به ما گفتن تقسیم دین جایز نیست، شما میگیم بیا ما هم مصالحه کنیم. وقتی تقسیم جایز نیست، مگه گفتن تقسیم به چی جایز نیست که میگید با مصالحه جایزه؟ شما از تقسیم طلب شروع کنید. به ما گفتن تقسیم طلب جایز نیست، شما گفتید ولی مصالحه که میشه کرد. خب مصالحه خودش نوع تقسیم دیگه. مگه گفته بودن تقسیم با چه عقدی جایز نیست که شما با عقد صلح گفتید جایزه؟ بعضی از فقها گفتن نه، چون روایت گفته تقسیم دین جایز نیست، مصالحش هم جایز نیست. چون نگفتن تقسیم به کدوم عقد جایزه که شما میگید مصالحش جایزه. این مبتنیه بر اینه که آیا تقسیم خودش یه عقل مستقل رأسن که شارع بیاد بگه عقد تقسیم جایز نیست ولی میگه و عقد مصالحه جایزه، و یا نه تقسیم خودش عقد مستقل نیست، تقسیم خودش اینو مصالحه دیگه. شما وقتی میگید 5 تا مال تو 5 تا مال من، این خودش مصالحه دیگه. حالا ما اسمشو گذاشتیم تقسیم، گفتیم نه تقسیم نکن، بیا مصالحه کن. خب تقسیم همون مصالحه بود دیگه. وقتی من و شما با هم دیگه توافق کردیم که این 5 تا مال شما این 5 تا مال من، این واقعیتش غیر از صلح بود که شما گفتید تقسیمش جایز نبود، مصالحهش جایز بود. گفتن این حرف معنادار نیست، اصلا تقسیم خودش مصالحه است دیگه، غیر مصالحه نیست که. هر وقت ما دوتا شریک اومدیم با هم یه چیزی رو تقسیم کردیم، یعنی مصالحه کردیم دیگه. پس معنا نداره شما بگید روایت گفته تقسیم جایز نیست ولی مصالحه جایزه. گویا شما تقسیم رو یه عقد گرفتید، مصالحه رو یه عقد دیگه گرفتید. گفتید عقد تقسیم لا یجوز ولی عقد مصالحه یجوز. بعضی از فقها گفتن نه، اینجا مصالحه هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون نفس تقسیم مصالحه است دیگه. شما هر وقت با شریکتون تقسیم میکنیم یعنی مصالحه کردیم دیگه، توافق کردیم، خودش مصالحه است. مصالحه که لازم نیست کلمه صلح بگید، این واقع صلحو داره. پس تقسیم یه چیزی غیر صلح نیست، تقسیم همون صلحه. حالا اسمشو در شرکت میذاریم تقسیم. از این جهت گفتن که نه، در مواردی که ما روایت داریم تقسیم دین جایز نیست، مصالحهش هم جایز نیست و تقسیم خودش مصالحه است و نمیشه ما از تقسیم مصالحه. ولی ظاهرا متأخرین، حالا آی سیستانی اینا که میگن تقسیم جایز نیست، مصالحهش جایزه، ولی بعضی از فقها تصریح میکنن که نه، تقسیم طلب جایز نیست، مصالحهش هم جایز نیست، چون خود تقسیم نفس مصالحه است. وقتی گفتن تقسیم جایز نیست یعنی مصالحه هم جایز نیست، اصلا تقسیم چیزی جز مصالحه نیست، و از این جهت به این مسئله اشکال کردن. عرض کردم این یه مقدار برگشتش به اینه که ما تقسیم رو خودش رو یه عقد بدانیم یا نه اینو از انواع صلح میدانیم. خود تقسیم خودش یکی از انواع صلحه، باید به این مسئله بپردازیم. خب حالا اینو که ما در بحث تقسیم و صلح گفتیم، در اون دو صورت دیگه هم همین مسئله رو مطرح میکنیم یا نه؟ یکی در تقسیم بدهی، یکی هم در وصول طلب. در ارتباط با تقسیم، چون آقایان گفتن تقسیم خودش عیناً مصالحه است دیگه، اصلا یه عقد مجزایی نیست، چون مصالحه است، تقسیم لایجوز، مصالحه هم لایجوز. اما در ارتباط با اون موارد میگن نه، خب به هر حال وصول طلب یه چیزیه، قرض یه چیزیه، تقسیم بدهی یه چیزیه، زمان و حواله یه چیز دیگه است. اینا نمیتونید بگید تقسیم همون حواله است، تقسیم همون زمانه، تقسیم همون مصالحه، یه معنا داره ولی اونا معنا نداره. از این جهت در ارتباط با تقسیم طلب راهی نداریم، ولی در تقسیم بدهی و وصول طلب راه داریم. حالا بعضی از آقایان میگن اونا هم حیله شرعیه، و چون حیله شرعی جایز نیست دیگه فرد. اللهم صل علی محمد.